داند جانب او متضرر می شود و دیگر این که او بیگانه توست نخون شریک تو. و باور مولانا در یکی دیگر از این بیت های این غزل، جایی که برادر با برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
در شماره هفته قبل سایت اینترنتی دوست گرامیم اشورداس با نام کابل نات داستانی یا روایتی از نویسنده و شاعر معاصر استاد پرتو نادری را خواندم با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد. این داستان به باور من از نظر محتوای نگارشی و جمله بندی ها و عبارات سلیس خود، به خصوص برای جوانان و مبتدیانی که بر نگارش داستان های کوتاه روایتی علاقه‌مندند، راهنما و مومد خوبی است. تازگی حوادث و زمانوی بودن آن می رساند که داستان در این اواخر نوشته شده با طرح صحنه های رومانتیک. نقل آن را به جای برگزیده از سایت های این شماره از مجله آزادی بی جا ندانستم. با سپاس از استاد گرامی پرتو نادری و کابل نات، آن را به شما نقل می کنم. دوستی روایت می کرد که رفته بودیم به دامنه یکی از تپه های قرغه تا لحظه های سنگ غم زندگی و روزگار را در فلاخن فراموشی گذاریم. در نزدیکی های برگشت بود که مردی با قامت بلند و ریش سپید انبو به ما نزدیک شد. جامه سبزی بر تن داشت، دراز چنان که بر زمین کشاله می کرد. چون به ما رسید، چوب دست درازی را که در دست داشت به زمین کوبید و نگاه‌هایش را به ما دوخت. ما همگان از هیاهو ماندیم، چنان بود که گویی با نگاه‌هایش به دور ما خط می کشد. لحظه ای نگذشته بود که با صدای بلندی گفت: برخیزید ای به خاک نشستگان روزگار. در صدایش چنان نیرویی بود که ما بی اختیار از جای برخاستیم و چشم از چشم پیرمرد بر نمی داشتیم. پیرمرد همچنان با نگاه‌هایش به سوی ما می‌دید و چنان بود که گویی ما ذره ذره آب می‌شدیم. پیرمرد این بار با صدای بلندتر از پیش گفت: برویم برویم، و خود گام برداشت به سوی تپه. ما نمی‌دانستیم که چه کنیم، برویم یا بمانیم. راستش ترس عجیبی ما را فرا گرفته بود، تا این که یکی از دوستان صد دل را یک دل کرد و گفت: پدر پدر، به کجا برویم؟ پیرمرد روی برگشتاند و با انگشت به آسمان اشاره کرد. حس کردیم که انگشتش چنان رشته نوری زمین و آسمان را به هم پیوند زده است. باز شنیدیم که گفت: برویم آسمان آسمان. پرسیدم: ای بزرگوار، آسمان چگونه برویم؟ گفت: چگونه رفتن به آسمان در خود شماست. دوستی دیگر گفت: پدر، آسمان برای چه برویم؟ پیرمرد ابروان در هم کشید و گفت: آینه های آسمان را غبار گرفته است، غبار. و این غبار سیاه چنان روی آینه های آسمان چسبیده است که نگاه خدا به ما نمی رسد. این غبار در میان ما و خدا فاصله انداخته است. برویم روی آسمان را جاروب کنیم و شیشه های آسمان را با حریر دلهای من پاک کنیم تا نگاه خدا به ما برسد و ما نگاه خدا را در همه جا ببینیم و از نگاه خدا شرم کنیم، جلوه هستی خدا را در همه جا ببینیم و مهربانی او را. او را به بهانه هور و غلمان نپرستیم، نه هم از هراس سوزندگی دوزخ. وقتی شیشه های آسمان پاکیزه باشند، نگاه خدا و هستی خدا در دلهای ما و در خانه های ما می درخشد و آنگاه تیکداران بهشت و دوزخ خود به پاسبانان سیه روی جهنم بدل می شوند. برویم، برویم غبار از آسمان ها برداریم تا نگاه دوست همیشه با ما باشد و تیکداران بهشت و دوزخ در گرمای نگاه های خدا بسوزند و زمین از وجودشان پاک شود. پیر مرد لحظه ای سکوت کرد و بیان که منتظر پاسخ ما بماند به سوی بلندی های تپه گام برداشت. یکی از دوستان گفت همین مرد مولانا جلال الدین محمد بلخی نبود؟ دیگری با خنده آرامی گفت دیوانه 700 سال می شود که مولانا از جهان رفته است. دوست دیگر گفت به خدا همین پیرمرد شمس تبریز بود. برای آن که بسیاری ها به مرگ او باور ندارند و می گویند که او زنده است و روی زمین سرگردان است. او خودش باری گفته بود که مردان خدا اغلب از نظرها پنهانند. در همین بگو مگو بودیم که متوجه شدیم که پیرمرد در نزدیکی ما نیست. همه به سوی تپه نگاه کردیم، آنجا نیز نشانی از پیرمرد نبود. همه بر جای نشستیم، چنان بود که گویی بر زمین کوبیده شدیم. سرهای من روی زانوهای من خمیده شدم. نمیدانم چه پاسی از زمان گذشته بود که یکی از دوستان با هیجانی صدا زد برویم برویم. مانند آن بود که از خوابی بیدار شده باشیم. گفتیم کجا برویم؟ به آسمان؟ گفت نه، ما کجا و آسمان کجا، برویم خانه. نگاه کنید به سوی قبله. دیدیم چنان ابر سیاه و تاریکی تمام افق را در بر گرفته است که گویی میخواهد همه چیز را در کام خود فرو ببرد. مانند آن بود که هزاران هزار کلاغ به سوی شهر در پروازند. ترسیده بودیم، از جای برخاستیم، خود را به موتر انداختیم و به خانه برگشتیم. اندکی که از منطقه دور شدیم، یکی از دوستان با نکته سنجی شاعرانه گفت پیرمرد با آسمان رسیده و شروع کرده به جاروب کردن آسمان. حتما این ابری که می آید همان گرد و غبار آسمان است که از دم جاروی پیرمرد بلند می شود. در هفته گذشته صحبتی از یک مسئول موزیم در مورد ایجاد یک موزیم متمم در جوار موزیم ملی که در آن از فعالیت‌ها در زمینه گفت و شنودی صورت گرفته بود. در این برنامه همکارم مهری انوری در نشست خبری که در موزیم ملی مبنی بر تسلیم دهی آثاری که ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ یک تعداد آثار تاریخی را در اثر حفریات، تعدادی را نهادهای امنیتی از قاچاقبران به دست آورده و ضبط کرده اند و شماری هم از ولایات مختلف به نهاد باستانشناسی مرکز آورده شده است. توجه کنید به مصاحبه های مهریه انوری با رئیس موزیم کابل و رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ.
من محمد فهیم رحیمی هستم، رئیس موزیم ملی افغانستان.
بسیار خوب آقای رحیمی، میخواستم بفهمیم که امروز در موزیم ملی یک کنفرانس بود که به چی ارتباط بوده، اگر در این باره بر ما معلومات بدین.
پروگرام امروزی ما در مورد دستاوردهای باستانشناسی و حفریات باستانشناسی در 10 سال اخیر است که از طرف انستیتوت باستانشناسی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان بران داخته شده بود. البته ما بر اونها همین جای و چیزا رو ما ساخته بودیم که اونها گزارش خود ارائه کنن.
بر ارتباط خود آثار موزیم هم چیز بود.
قرار است که یک پروگرام دیگه ساخته شود عین یک شکل به خاطر گزارش دهی کارکردهای ریاست موزیم ملی افغانستان در هفته های بعدی که عین شکل باز موزیم ملی افغانستان هم گزارش کارکردهای دستاری خود به رسانه شریک می شود. از هم مهمتری است که حدود بیشتر از 30,000 اثر جمع آوری شده پس دوباره که یک رقم کاملا درشت است که حتی در کشورهای بسیار پیشرفته ایمان در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم هیچ تو یک موزیم را ما سراغ نداریم که در جریان 10 سال حدود 30,000 اثر جمع آوری کرده باشند.
آثار آیا خریداری میشه یا ای که طور مجانی؟
نه خیر، ما 30,000 اثر که جمع آوری کردیم ما 15,000 زیر از کشورهای خارج دوباره برگرداندیم. شما میفهمید که متاسفانه در جریان جنگ‌های داخلی بسیار آثار موزیم ملی افغانستان و همچنان ساحات باستانی به غارت برده شد که به او منظور ما دانستیم که بیشتر از 15,000 زیر پس دوباره برگردانیم از خارج از کشور و 15,000 زیر هم حدود بیشتر از 8,000 زیر از طریق نیروهای امنیتی به ما تسلیم داده شد که اونا که در جای مختلف ضبط کردن آثار و حدود 7,000 زیر هم از طریق هوشیات باستان‌شناسی به دست آمدند که به ما تسلیم داده شد.
بسیار تشکر از شما.
شنونده های محترم، در اینجا نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ رئیس باستانشناسی هم حاضر هستند. جناب عبدالقیوم تیموری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، قرار معلوم این نشست خبری مبنی بر تسلیم دهی آثار است که توسط این ریاست به موزیم ملی سپرده می شود. از شما در زمینه بشنویم این آثار چگونه جمع آوری شد و از کجا و به چه اندازه؟
هدف از این پرس کنفرانس فعالیت های یک دهه ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات فرهنگ بود که جناب سرپرست رئیس دکتر سید کمال سادات و جامعه مدنی و ژورنالیست ها و در ضمن متخصصین و دانشمندان بخش باستانشناسی اشتراک داشتن که در نخست وزیر صحبت هایی داشتن و ما فوکس ما فعالیت هایی بود که ما در 10 سال ما در سراسر کشور در ساحات باستانی داشتیم. در کنار دستاوردهایی که تقریبا در حضور 5,367 قلم آثار باستانی که از مسینک لوگر، از بلخ، بامیان، غزنی، تخار، لغمان بوده که ما یا رسما با موزیم ملی تسلیم دادیم و در ضمن در ماه عمل سال جاری 95 ما قرار داده که با مسی محترم دفعه فرانسوی ها داشتیم در قسمت ستلایت سازی خود ساحات باستانی در کل افغانستان که ما خوشبختانه 5,000 ساحه باستانی رو این سال ما تصمید کردیم در روی نقشه از طریق ستلایت. یک سرز دستاوردهایی بود که ما روی همی هدف یک پرس کنفرانس داشتیم که تمام رسانه ها و بزرگاده شرکت داشتن.
جناب رئیس، مؤسسات بین‌المللی هم در زمینه حفریات و جمع‌آوری و حفظ آثار همکاری داشتند.
کارکردهایی که ریاست باستان‌شناسی و همکارای بین‌المللی ما داشتند در عرصه ای به نمایش گذاشته شدی به رسانه ها تقدیم شد و از طریق رسانه ها تمام مردم افغانستان آگاهی پیدا میکنه. این برای ما بلندترین ارزش داره. در ضمن بعضی نکات و مشکلاتی هم که وجود داشت ما تونستیم نقاط منفی و مثبت خود از این پریزنتیشن بگیریم که یعنی ما در آینده ها باید چی کار کنیم. بسیار خوشحال هستم که من حیث رئیس باستان شناسی تونستم یک خدمت در ریاست باستان شناسی و بخش فرهنگ خود کنم.
بسیار خوب. یک چیز دیگه، می آثار که شما تقدیم کردین بر موزیم ملی چی نوع آثار بودن؟
در کل آثار ما مجسمه های سنگین، مجسمه های گیلی که شما می لحظه مشاهده میکنین، ریلیف های سنگی، سکه های نقره، سکه های طلای، سکه های برونزی، ظروف سفالی و انواع و اقسام مثلا آثار چوبی، اینا آثاری بودن که در کل ما تقدیم کردیم و ریاست موزیم ملی که اینا بتانن خوبتر بهتر در قسمت پاکاری و بنامش گذاشتنشان اجرات خدا کنن.
داستان و تعریف های گوناگون از آن را زیاد خوانده و شنیده ایم، اما سابقه تاریخی و تعریف های جدید از آن را همکارم سحر لیوال برای شما نقل می کند.
کلمه داستان مرکب از دو بخش دا و ستان است که دا از ریشه هندوربایی دهه، ریشه فارسی باستان و اوستایی ده آفریدن، ساختن، سانسکریت ده ها و فارسی میانه ده ها آفریدن و بخش ستان پسوند مکان و زمان است. داستان به نثر گفته می شود که روایت تخیلی در آن نقل شود. داستان شامل انواع